بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه مطلب دیروزی که عرض شد در این جمله خلاصه میشه که ما با وجود آیات متعددی که در قرآن داریم و این آیات تصریح به اطلاق داره یا تصریح به عموم داره، دیگه نیازی به اجرای اصالت الاطلاق یا اصالت العموم در آیات قرآن نیستیم. این اصول لفظیه عقلاییه در جاییست که متکلم تصریح به اطلاق نکرده باشه، یعنی تصریح به اطلاق فوق اون اصالت الاطلاقه، تصریح به عموم فوق اون اصالت الاطلاقه. و این آیات کن نسه، حالا نمیگیم به حسب اصطلاح همون نسه در مقابل ظاهر، ولی کن نسه در این است که آیات دیگر اطلاق داره، هم من حیث المکلف و هم من حیث المتعلق. لذا این خلاصه مطلبی است که دیروز عرض کردیم. حالا انشالله آقایون تأمل فرمودن و دنبال فرمودید مطلب رو. همین رو بخوام بگیم دیگه، بله، وقتی شک کم نیست یه اصالت الاطلاق نمیخواد. ولی زاد دیروز گفتیم اگر مولا آمد گفت عرض میشود که زید رو اکرام کن، عمرو رو اکرام بکن، بعد آمد تصریح به عموم کرد، نه اینکه یه لفظی که ظاهر در عموم باشه، خب اینجا دیگه نمیایم بگیم آقا پس یه اصالت العمومی هم داریم. اصالت العموم مال جای شکه. علائم میخوام عرض بکنم با این مبنا میخوایم مثلا شأن قرآن رو، البته نمیگیم ما بخوایم بیاییم بالا، میخوایم بگیم حریم قرآن رو از نیاز به این اصول لفظیه دور کنیم. این اصول لفظیه حالا در جاهای دیگه ما ممکنه بهش نیاز پیدا بکنیم، اما در قرآن شأنش فوق اجرای این اصول لفظیه است. دلیل تا اینجا سه تا وجه تمام شد. وجه چهارمی که برای عدم جواز تمسک به اطلاق ذکر کردن، انصرافه. و این انصراف گفتن که این آیات اوفو بالعقود یا مثلا تجارتن انتراز انصراف دارد به عقود در همون زمان تشریع. درسته عقود الف و لام داره، یعنی کل عقدن، اما خود عقد رو باز باید درش اصالت الاطلاق جاری کنیم، یعنی عقدی که آیا هم در زمان شارع هم بعد شارع. گفتن نه انصراف داره، اون وقت برای انصراف داره به همون عقود متعارفه در زمان شارع، لذا شامل عقود مستحدثه نمیشه. خب میگیم منشه انصراف چیه؟ اگر منشه انصراف غلبت الوجود، خب این رو در اصول به ما یاد دادن که غلبت الوجود نمیتونه منشه انصراف باشه. انصراف مربوط به استعماله. یه لفظی اگه در یه معنای زیاد استعمال شد غلبت الاستعمال منشه انصراف میشه، اما غلبت الوجود، مثلا وقتی میگه اکرم العالم، بیشتر علما فقیه باشن، حالا یه دو تا فیلسوف، دو تا هیئت‌دان، ریاضیدان هم باشه، خب میگن غلبت الوجود نمیتونه منشه انصراف بشه، باید غلبت الاستعمال باشه. خب اینجام که ما غلبت الاستعمال اصلا نداریم، چون فرض این است که این مصادیق در اون زمان نبوده تا بخواد این لفظ در اینها کمتر استعمال بشه و در موارد دیگر بیشتر استعمال بشه. باز یه بیانی رو برخی دیگر دارن، میگن که درست غلبت الوجود نمیتونه منشأ انصراف بشه الا اونجایی که طرف مقابلش طوری باشه که اصلا در ذهن مخاطب تحقق پیدا نمیکنه. یعنی میگن غلبت الوجود دو جور داریم، یه جور غلبت الوجودی داریم که اون موارد بقیه رو کل عدم قرار نمیده، اونام عالمن دیگه، فیلسوف هم عالمه، اما یه جور غلبت الوجودی داریم که انقدر این وجود مهمه که بقیه معدوم عند المخاطب و المتکلم، معدومه، میخوان بگن این گونه غلبت الوجود منشه برای انصراف میشه. یعنی کأنه این مصداقی غیر از این نداره، این بالاتر از استعماله. این توضیحی است که حالا من دارم عرض میکنم، بگیم آقا اینها اینطوری میخوان بگن، میگن مگر نمیگید غلبت الاستعمال منشه انصرافه؟ چرا منشه انصرافه؟ چون این لفظ در این معنا اونقدر استعمال میشه که یک انس خاصی بین این لفظ و اون معنا میشه و این انس موجب انصراف میشه. خب همین ملاک در غلبت الوجود در بعضی مواردش داریم، یعنی بعضی از موارد غلبت الوجود هست که بین لفظ و معنا یک انس خاصی به وجود میاد، منشأش هم غلبت الوجوده. و ما نهنفی از این قبیله، ما نهنفی غلبت الوجودی است که اون طرف مقابل انقدر بی اعتبار، یعنی اون مصداق دیگر در حیطه عدم قرار میگیره، وقتی در حیطه عدم قرار گرفت یک انسی بین این لفظ و بین این مصادیق موجوده به وجود میاد، اینم مثل غلبت الاستعمال میشه و میتونه این منشأ برای انصراف بشه. بله دیگه، میخوانی همین رو بگن. بله ببینید، این مطلبی که من دارم الان عرض میکنم از تقریرات مرحوم شیرازی مجدد جلد دوم صفحه 28 منتها نه با این بیان، عبارت اینه: ان غلبت الوجود و ان لم تكن منشأ للانصراف الا ان القلب لو وصلت الى حد كان غيرها من الافراد النادره بالنسبه اليها كانها لم تكن. اون افراد نادره اصلا انگار نیستن، فرضی ندارن، و كان مصادیق المطلق منحصره في الافراد الغالبه به ان تکون تلک الافراد، یعنی این افراد غالبه، تملع الاذهان، یعنی ذهن مخاطب رو پر میکنه، حتی که انما لا یلحظ من افراد المطلق سواها. عرض کردم ببینید اینا نمیگه مسئله استعمال رو، یعنی من میخوام این عرض بکنم که گوینده گویا مرحوم مجدد شیرازی که خب از برترین شاگردهای مرحوم شیخ اعظم انصاریه، ایشون میگوید که گاهی اوقات غلبت الوجود این چنینه. میگه غلبت الوجود بر دو نوعه، یه نوع غلبت الوجودی داریم که اون طرفهای دیگش کأن لم یکن نیست. خب اینجا غلبت الوجود منشه انصراف نیست، اما یه غلبت الوجودی داریم که اون طرفهای دیگش کأن لم یکنه. کأن لم یکنه به طوری که ذهن مخاطب فقط همین مصادیق غالبه است، اصلا ذهن مخاطب یک هزارم هم به سمت مصداق دیگه نمیره اصلا. حالا البته میخواستیم این رو در بیان مستقلی بگیم، ولی شبیه اونچه که مرحوم آخون به عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب ذکر میکنه، شبیه اون مطلب میشه که حالا او رو یه بیان دیگه براش میاریم. علایان ببینید ایشون مرحوم شیرازی بین غلبت الوجود تفصیل میده، میگه بعضی از موارد غلبت الوجود این چنینه. خب اینم به نظر ما جوابش روشنه، جواب این است که باشه، باز این نمیتونه منشه انصراف بشه. انصراف استعمال لازم داره، باید لفظ اونقدر در یک معنایی استعمال بشه که بین، یعنی اصلا این انس بین لفظ و معنا غیر از استعمال چیز دیگه ای نمیتونه درش دخیل باشه. غلبت الوجود ولو به این حدم برسه، ولی باز برای لفظ یک ظهوری در این مصادیق غالبه ایجاد نمیکنه. خب باز این عرض کردم انصراف، پس یکی خود اصل غلبت الوجوده که کبرویان باطله، یکی تفصیل در غلبت الوجوده اینم کبرویان باطله. یه بیان دیگر انصراف همینه، بیایم بگیم که یکی از شرایط تمسکی به اطلاق این است که بین متکلم و مخاطب قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه، که این مبنای مرحوم آخونده. مرحوم آخون یکی از مقدمات حکمت رو همین میدونه و در ما نهنفی قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، همین که این مصادیق موجوده در زمان خطاب این قدر متیقن در زمان در مقام تخاطبه. خب این جوابش این است که این هم کبرویان باطل هم صغرویان. ما از حیث کبرا مبنا رو قبول نداریم، اصلا بعد از آخوند هم غالبا کسی نپذیرفته این نظریه رو. و ثانیاً علی فرض تسلیم المبنا، اینجا چقدر این قدر متیقن نیست، مجرد غلبه خارجی این قدر متیقن نیست. قدر متیقن یعنی یه چیزی که عند المتکلم و المخاطب مفروض باشه، اینجا میگیم قدر متیقنه. مثلا فرض کنید متکلم و مخاطب دارن در فقه صحبت میکنن، در آثار و برکات دنیوی و اخروی فقه صحبت میکنن، در اهمیت علم فقه، حالا نیم ساعت دارن با هم صحبت میکنن، بعد یکی که مولاست و متکلم میگه اکرم العالم. خب این اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، اما در ما نهنفی مجرد این مصداق خارجی قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. خب پس این وجه هم با این بیانهایی که گفتیم باطل میشه. به این بیان اضافه کنید اون بیان دیروز ما رو، یعنی وقتی متکلم خودش دیگه تصریح به اطلاق می کند لانذرکم و من بلغ، وقتی متکلم تصریح به اطلاق و عموم میکنه، دیگه مجالی برای غلبه و مجالی برای انصراف وجود نداره. خود متکلم تصریح کرده، با وجود تصریح دیگه مجالی هم برای انصراف نیست. اینم دلیل چهارم. آخرین وجه، ولی حالا روز اول گفتیم شش وجه، اما بعضی از اینها رو ما داخل هم کردیم. آخرین وجه میگن که آقا نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است، یعنی جایی اطلاق امکان دارد که تقیید امکان داشته باشه، و در جایی که تقیید ثبوتاً ممکن نیست اطلاق ممکن نیست. و در ما نحن فی، خب اگر متکلم در اون زمان بخواد عقود را مقید کند به عقودی که متعارف است و عقود غیر متعارفه را، عقودی که هزار سال دیگه میاد، این رو بخواد خارج کنه، این لا یمکن. چرا لا یمکن؟ چون مخاطب نمیتونه تعقل کنه. اون روز اگر بگه اوفو بالعقود الا عقود دیجیتالی، عقود اینترنتی، اصلا مخاطب نمیتونه تعقل کنه این رو. تقیید به اینها غیر ممکنه، یا غیر ممکنه چون نمیتونه تعقل کنه، یا لااقل عرفیت نداره. اون زمانی رو بگه عرض میشود که میخندن، یعنی چه این حرفا؟ عرفی نیست. اگر در یک جای تقیید عقلی نبود یا عرفی نبود، امکانم اطلاقم در اونجا ممکن نیست، چون نسبت بین اینها نسبت عدم و ملکه است. اینم آخرین وجهیست که ذکر میکنن. اینم جوابش روشن. اولا اطلاق و تقیید ممکنه نسبتشون نسبت تضاد باشه، اینطور نیست که همه قبول داشته باشن نسبت اینها نسبت عدم و ملکه است. و ثانیا این تقیید در اینجا ممکن هست، ممکن هست و در عرف کسانی که میخوان قانون گذاری کنند این عرفیت داره. الان قانون گذار میتونه بیاد یه قیدی بیاره که ولی الان مخاطبین زمان خودش نفهمن، اما میدونه این قانون گذار این قید 50 سال دیگه مورد نیاز میشه، این رو میدونه. به عبارت اخرى، ما یه وقت در افراد عادی داریم حرف میزنیم، یه وقت در کسی که خودش بر مسند قانونگذاری نشسته. در مسند قانونگذاری ربما قانونگذار یه قیدی بیاره که این قید الان موضوع نداره، الان فرض نداره، اما آینده ممکنه این موضوع پیدا بکنه. و باز به عبارت اخرى، حالا با قطع نظر از مسئله منصب تقنین که ائمه ما علیهم السلام منصب تقنین داشتن، با قطع نظر از این میتونن یه تعبیر اجمالی از اون قید بیارن. و به عبارت دیگر، این بحث که میگیم اون جایی که تقیید محاله، اطلاق محاله، یعنی اونجایی که تقیید به هیچ نحوی قابل بیان نباشه. اما اگر تقیید به نحو اجمال قابل بیان باشه، دیگه مجالی برای این بحث نیست و تقیید نسبت به این امور جدیده و مصادیق جدیده ولو به نحو اجمال. مولا و متکلم میگه آقا یک نوع معامله است به نام معامله آتی، مثلا این هزار سال دیگه میاد، این مثلا خارج بشه از این اوفو بالعقود، یا بالاخره میتونه به نحو اجمال این رو بیان کنه. اگر تقیید به نحو اجمالم ممکن بود، این عرض میشود که باز دیگه مجالی برای این بحث نیست. حالا باز همینجا این عرض میکنم که در این جواب از این وجه پنجم، حالا وجه پنجم طبق ترتیبی که ما داریم ذکر میکنیم، باز این کتاب الفائق رو من دیدم اونجا، ببینم چطور اینجا جواب دادن. اونجا مجموعاً 3 جواب ذکر شده، ما خودمون حالا جواب دادیم، الان گفتیم در مقام تقنینه، در مقام تقنین امکان داره و ثانیاً به نحو اجمال هم ممکنه. اونجا این تعبیر رو آوردن که تقیید برای ائمه معصومین ممکن است، سیما انهم امراء الکلام و فی اعلی مراتب الفصاحه، به حیث یمکن لهم بیان اصعب المطالب و ابعدها عن فهم الناس. خب اینجا چه ربطی به بحث فصاحت و بلاغت داره این حرفا؟ یعنی بگیم فصحا میتونن این کارو بکنن، غیر فصحا فرض اینه مخاطب نمیفهمه. حالا ائمه در اعلی مراتب فصاحت باشن. باز یکی دو تا جواب دیگه هم هست، خودتون مراجعه بفرمایید. اینجا خیلی مطلب ضعیف بیان شده. علی کل حال این وجه پنجمم ملاحظه فرمودید تا اینجا روشن شد. 5 وجه برای عدم جواز تمسک به این اوفو بالعقود و این اطلاقات برای معاملات جدید ذکر شده که تمامش مخدوشه. ما همه رو مفصل ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید که مخدوشه. خب کسانی هم که میخوان تمسک بکنن، اینا هم باید این اشکالات رو جواب بدن و هم خیلی خوب میگه با قطع نظر از این اشکالات شما به چه بیانی میخواید به این ادله برای مصادیقی که در اون زمان اصلا تصور نمیشده. اینجا شما آیا ادله ای دارید برای این مطلب یا خیر؟ عرض میکنم که اینها باز وجوهی هم در کلمات ذکر شده. اولین وجه این است که خب بیایم بگیم الف و لام ظهور در استغراق داره، استغراق هم تمام مصادیق رو میگیره، کل عقدن. خب به نظرم این روزه کردیم وقتی خود مرحوم ناینی فرمود این بحث اصلا مبتنی است برای اینکه ما الف و لام رو عهد بگیریم یا الف و لام رو استغراق بگیریم. وقتی میگیم عهد یعنی همون عقود معهوده در زمان تشریع، وقتی میگیم استغراق دیگه منحصر به اون نمیشه، یعنی کلو ما یصدق علیه العقد، هر چه که بر او عقد صدق میکنه. حالا غیر از این وجه، وجه دومی که ذکر کردن گفتن که آقا خود تعلیق الحکم علی الموضوع مشعر بالعلیه، تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. اینجا این وجوب وفا رو چی آمده؟ رو عقد آمده. یعنی مولا میخواد بگه بین عنوان عقد و وجوب الوفا یه علیتی وجود داره. عقد علتون لوجوب الوفا، علت وجوب وفاست. در نتیجه وقتی مسئله علیت مطرح شد، خب هر جا هر زمانی هر عقدی که باشه این علیت داره برای وجوب وفا. این مطلب رو از این کتاب از شرکت و تأمین فی شریعت الغرا نقل میکنم، صفحه 255. منتها ببینید آیون، یکی از خصوصیاتی که مثلا کتاب مکاسب یا کتاب هایی که حالا متن قرار گرفته، ببینید تو استدلال نباید گویقات یه تعابیری که از دایره استدلال خارجه آورده بشه ولی برای توضیح. تا اینجا بحث میشه فنی، میگم آقا اوفو بالعقود، وجوب وفا معلق است بر عقد، عنوان عقد. نتیجه این میشود هر جا عقد بود بین دو نفر باید وفا بکنن. این یک وجوب وفا می حکم تکلیفی است، شارع بیان کرده ولی عقلا هم قبول دارن که باید وفا انجام بشه، اما شارع هم در شریعتش وجوب وفا رو آورده و اگر کسی وجوب وفا نکرد معصیت کرده. این روشنه. اما اینجا بعد از اینکه فرمودن فیکون و عقده به ما هو و هو محترمن من غیر نظر الی کون مفاد العقد بیعن او جعالتن او اجاره و غیر ذلک، و به عبارت اخرى ان نقض العقد و رفع ذل التزام علی خلاف کرامت الانسان. عرض من در این جمله است. ببینید شما توی کتاب‌های فرض کنید، حالا نمیخوام بگم اتفاق شادم اونجا هم باشه وقتی، ولی مثلا توی کتاب‌های شهید ثانی، تو کتاب جواهر، تو کتاب شیخ، خلط بین جهات فقهی و غیر فقهی نباید بشه. این وجوب وفا چه ربطی به کرامت انسان داره؟ چه ارتباطی داره به کرامت انسان؟ شما اگر یه عقدی رو با کافر بستید، کافر در دین ما کرامت نداره، ولی همین عقد وجوب وفا داره. اگر یه بیعی رو با یه کافر منعقد کردید، شما بعدا میتونید بگید حالا این کافره ولش کن، نه همین هم وجوب وفا داره. و ثانیاً اصلا بحث لعل بگیم وجوب وفا، برای این که اگر وجوب وفا نباشه هرج و مرج لازم میاد. این توی جامعه ای که مردم میخوان با هم معامله کنن، یه کسی یه خانه ای رو فروخته، خب طرف مقابلم الان رفته این خانه رو وسایلش رو آورده، یه سال دو سال داره زندگی میکنه، حالا بعد دو سال بین بره بگه که من پشیمون شدم، اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی لعل، و واقعا از جهت عقلایی هم اینطوره، از جهت عقلایی برای تنظیم امور اجتماعی بشر به عقد باید وفا کرد. حالا یه وقت یک عهد ابتدایی و شرط ابتدایی او یه حرف دیگه ای داره، اما التزام در مقابل التزام، اگه یک التزام در مقابل التزام شد، اینجا وجوب وفا داره. ولذا ما در بحث کتاب الحج اونجا هم گفتیم تعهد وجوب وفا داره. اگر من به هم مباحثم میگم به شرطی که شما ساعت فلان بیایی، منم اون ساعت میام، این تعهده، تعهد وجوب وفا داره. اما اگر همینطوری من به یک کسی گفتم آقا حالا من میام فلان جلسه، در مقابل عهدی نبود، این وجوب وفا نداره، ولو استحباب داره و ترجیح داره، رجحان داره. اما حالا بالاخره در عقد که طرفینیه، اگر وجوب وفا نباشد لم یبق حجر علی حجر، اصلا نظام اجتماعی بشر به هم میخوره. پس این چه ربطی به کرامت انسان داره؟ اینو ما نفهمیدیم اینجا، ان نقض العهد و رفع الالتزام علی خلاف کرامت الانسان. علی کل حال اصل مطلب درسته، یعنی ما باشیم و از باب تعلیق و حکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، عقد ملاک قرار داده شده برای وجوب وفا. حالا میرسیم، حالا آیا بیمه عقل ماتل هست؟ میرسیم. مرز که ما هنوز ببینیم، ما الان داریم ببینیم آیا ادله این اوفو بالعقود شامل این عقود جدیدن میشه یا نه. میخوایم اثبات کنیم که آقا اگر بیمه عنوان عقد زمان رو نداشته باشه، عنوان هبه رو نداشته باشه، عنوان جعاله رو نداشته باشه، هیچ یک از این عناوین هم نداشته باشه، عقد مستقل یجب الوفاء به. تمام. او موانعش آقاشون عرض کردم، ما بعد از این میگیم که آقا اگر عقد مال باطل باشه از عفو بالعقود خارجه، اگه قراری باشه از عفو بالعقود خارجه. خب صبر کنید، حالا اجازه فرمایید صبر کنید، حالا این هنوز بحث داریم. حالا این تعبیر به اینکه اینا عمر اول کلامن، اینا باز تعبیر فنی نیست. حالا وجه تا اینجا دو وجه، وجه سوم به خاتمیت تمسک شده. گفتن که الاقتصار، این فرمودن الاقتصار علی الموازی السائده در اون صفحه 259 و المعروف فی عصر رسول الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم ینافی روح رسالت الخاتمه خاتمه و شمولیت حال عامه الاعصار الی یوم القیامه. خلاصش اینه که چون این رسالت پیامبر به عنوان خاتم انبیاست، باید اینها شامل مصادیق جدیده بشه، یعنی باید تکلیف همه عقود روشن کنن دیگه. اگر بگیم اوفو بالعقود فقط عقود متعارفه زمان رسول اکرم رو میخواد شامل بشه صلی الله علیه و آله، پس تکلیف عقود الی یوم القیامه رو قرآن بیان نکرده و این با خاتمیت پیامبر و این دین سازگاری نداره. خب این بیان رو ما قبلا درش مناقشه کردیم. ببینید اگر برای روشن کردن حکم عقود جدیده ما راه دیگه‌ای نداشتیم، راه منحصر بود به این که این عقود شامل عقود جدیدم بشه، و اگر این نباشه دیگه ما راهی برای حل عقود جدیده نداریم اصلا. خب این فرمایش تمام بود، اما ما راه‌های دیگه‌ای داریم برای عقود جدیده. نیاز نیست که حتما بریم سراغ این اصالت الاطلاق و بخوایم از این اصالت الاطلاق برای عقود جدید درست استفاده کنیم. فرض کنید راه ولو این باشه که تحت عنوان هبه قرار بدیم، زمان قرار بدیم، اجاره قرار بدیم، جعاله قرار بدیم. مخصوصا جعالش که خیلی روشنه که حالا بعدن خواهیم گفت بیمه رو به راحتی میشه تحت عنوان جعاله قرار داد. خب اگر راه دیگه اصلا نباشه خب این درسته، اما اگر یک فقیه اومد گفت من آقا هر عقدی الی یوم القیامه بیا تحت یکی از این عناوین قرار میدم، من این اولا. ثانیا ما غیر از اینها اصول دیگه‌ای هم که داریم. حالا اگر کسی آمد گفت ما اصل اولیه در معاملات رو فساد نمیدونیم، اصل اولیه در معاملات در شبهات و حکمیه رو فرض کنید صحت میدونیم، یا راه دیگه ای مثلا، حالا بالاخره میخوام عرض کنم این وجه سوم در صورتی است که راه ما برای روشن کردن تکلیف عقود جدیده فقط منحصر باشه به اینکه اطلاق گیری کنیم. اما عرض کردیم که با این دو تا بیان این منحصر به او نیست. این حالا سه تا وجه، دو تا وجه دیگرم فرمودن که ان شاء الله او رو فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد.